آقای نظری نخست وزیر در گزارشش به مجلس در پاسخ به انتقاد به عملکرد دولت که دارایی‌های ایران در آمریکا بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده و دولت تنها موفق به بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار اون شده، اینجوری پاسخ میده آقای نجاری. در پاسخ به این انتقاد باید بگویم که اولا مبلغ 14 میلیارد دلار یک رقم تخمینی است.
بله.
بانک مرکزی رقم ستازه های موجود در بانک های آمریکایی رو چیزی نزدیک به 11 میلیارد دلار میدونه. به حال اون که طرف مقابل رقمی نزدیک به 9.5 میلیارد دلار میپذیره و بین بانک ها بیش از 1.5 میلیارد دلار اختلاف حساب وجود داره. در مورد دارایی های دیگه بانک مرکزی رقمی حدود 4 میلیارد دلار با تاکید بر اینکه آمار دقیقی در دست نیست ارائه میده و طرف مقابل چیزی بیش از 1 میلیارد دلار شناسایی کرده که باز رقم دقیقی در دست نیست. این گوه صحبت آقای نجایی. اولا لحن نخست وزیر که در حقیقت باید مدافع اون کشور باشه نظیر حکمی بین بانک مرکزی و طرف مقابل یعنی آمریکا که کوشش میکنه هرچی زودتر سراتر قضیه رو به هم بیاره و مسئله رو به نفع آمریکا خاتمه بده. این اولم سریم وقتی بانک مرکزی رقم موجودی سپرده ها رو چیزی نزدیک به 11 میلیارد دلار میدونه و طرف مقابل یعنی آمریکا نزدیک به 9.5 میلیارد دلار میپذیره و بین بانک ها 1.5 میلیارد دلار حساب اختلاف حساب وجود داره و در مورد دارایی دیگه هم بانک مرکزی رقم 4 میلیارد دلار ارائه میده ولی آمریکایی‌ها بیش از 1 میلیارد دلار رو میگن بوده، به گفته شما رقم بانک مرکزی در مورد همین دوتا رقم که باز بگفته آقای نجایی هیچ کدوم از اینها دقیق نیست 4.5 میلیارد دلار اختلافه فقط. حالا سوال اینه چرا آقای نجایی و آقای دوزن نروی رقم آمریکایی رو پذیرفتن و از خودشون نپرسیدن که بانک مرکزی که قاعدتا حافظ سیستم پولی و بانکی کشوره و بر اساس داده ها و اطلاعات موجود و بررسی کارشناسانه ارقام به ارائه میده ولی دقیقا نیست، شما قبل از اینکه مسئله روشن بشه و حساب کتاب ها مشخص بشه قرارداد رو به نحوی تنظیم کردید که ریش شویچی به دست آمریکایی‌ها باشه و شما او رو امضا کردید با ریش شویچی دادن دست آمریکایی‌ها.
بله.
به فرض که حتم میخواستید مسئله دروگانگیری خاتمه پیدا بکنه چرا اجازه ندادید که متخصصین امر در بحث و گفتگو شرکت بکنن و قرارداد رو به نحو دیگری که حافظ منافع کشور و ایران و ملت ایران باشه امضا کنن و بتونن از حقوق خود دفاع بکنن؟ تنظیم کنندگان قرارداد آقایان مهندس بهزاد نبوی و عزیزی دانشجو در این گونه مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی چه سررشته‌ای داشتند؟ شما در همین دو مورد دیدید که 4.5 میلیارد دلار ثروت ملت ایران به جیب آمریکا سرازیر شده. اما چون در نامه رئیس کل بانک مرکزی توضیحات کامل این مسائل خواهد اومد، من امشب این بحث رو خاتمه میدم و اینکه متخصصین نظرشون چی بود و اونها چجوری عمل کردن و آیا این مسائل رو اونها گفتن یا نگفتن، چون در بحث آینده روشن میشه، در بحث امشب اینا رو ذکر نمی کنم. و آخرین قسمت این بحث رو عنوان میکنم و عنوان مطلبش هم اینه که اگر اینا واقعاً یک طرفه گروگان ها را آزاد می کردن بدون امضای قرارداد از دو چه اتفاقی می افتن؟ شاید برای شما هم سوال باشه.
بله بله.
در صورتی که دولت یک طرف دست به آزادی گروگان‌های آمریکایی می‌زد، حداقل اتفاقی که به لحاظ اقتصادی می‌افتاد این بود که رقم 1.2 دارایی ایران که با محاسبه بحریان بالغ بر 8 میلیارد دلار بود و تنها علتش مسدود بودن حکم انصداد ریاست جمهوری به دلیل گروگان داشتن 52 آمریکایی بود، برداشته می‌شد. یعنی وقتی 52 گروگان آمریکایی رو آزاد می‌کردن، اتوماتیک این حکم انصداد برداشته می‌شد. برای اینکه تنها دلیلی که آمریکا این رقم رو، این دو رقم رو که 8 میلیارد دلار برداشته می‌شد بسته بود، حکم انصداد ریاست جمهوری آمریکا به دلیل داشتن 52 گروگان بود. بلاغش. بنابراین این دو رقم، ببینید این دو رقم که در توقیف دادگاهی، در توقیف هیچ دادگاهی از دادگاه‌های آمریکا نبود و حتی طبق نظر کارشناسان و حقوق‌دانان بانک مرکزی و متخصصین دیگر و قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی و به موجب اصل دفاع از مسئولیت دولتی و معلوم نبودن ماهیت دقیق و حساب قرارهای تأمین در دادگاه‌های آمریکا، بعد از آزادی گروگان‌ها پیروزی ایران در دادگاه لندن و سایر دادگاه حتمی بود. ثالثاً مخارج حتمی بود و این 8 میلیارد دلار هیچ راهی نداشتن و کارشناسای بانک در لندن هم گفته بودن و به همین علت اگر شما خاطرتون باشه از بار آقای نوبری رو از ریاست کلی بانک مرکزی حذف کردن و حتی از رفتن به لندن هم سفرش رو جلوگیری کردن و مانع شدن که در دادگاه لندن شرکت بکنه.
بله کاملا.
درستن مخارج دیوان داوری لایحه که گفتم رقمی حدود بیش از 300-400 میلیون دلار در طول 16 سال بوده، البته رقمی دقیقش رو نمیدونم، اون هم از گردن ایران برداشته میشد. ثالثا در مورد مابقی دارایی های ایران راه باز بود و هر زمان قابل رسیدگی بود، حتی 6 سال آینده، و حساب و کتاب قابل رسیدگی و حساب و کتاب بود. برای آزادی دارایی ایران، برای آزادی دارایی های مابقی دارایی های ایران، همراهی کشورهای غیر متحد و اسلامی و حتی بعضی از کشور اروپایی رو هم به همراه داشت.
بله.
علاوه بر اینها بدهی واقعی ایران مورد سیکی دقیق و حسابرسی قرار می گرفت و اون چی که واقعا بدهی محسوب می شد پرداخت می شد. و یادتون هست که در بحثایی که در رابطه با خود قرارداد می کردیم و طبق نظر رئیس داوران ایرانی، یعنی در واقع آقای محمود
کاشانی
و دوستان وی، بسیاری از بدهی‌ها واهی بود و حتی دولت ایران هم اعتراف کرده بود. توی یکی از این اعترافات آقای نبوی هم من عنوان کردم، بسیاری از این ادعا واهی بود. تمام این ادعای واهی هم که به قرار داده الجزایر و ارجای به دادگاه دو دادری بیرون‌المللی، همه اونا هم تونستن از دولت ایران بگیرن.
بله.
اگر این کار رو نمی کردن، بنابراین بدهی های ایران دقیقا حسابرسی می شد و اونها که واقعا بدهی محسوب می شد پرداخت می شد و هیچ صاحب تابعیت مضاعفی نمی تونست نسبت به اموال ایران ادعای داشته باشه و اگر هم ادعایی می داشت، می بایستی به دادگاه ایران مراجعه کنه. و علاوه بر همین ها، حل و فصل دعوی قراردادهای بین ایران و کمپانی ها و شرکت های آمریکایی و غیر آمریکایی که طبق قراردادها در صورت بروز اختلاف برای حل اختلافات قانون ایران رو به رسمیت شناخته بودند، بنا بود به ایران مراجعه میکردند و نه جای دیگه.
بله.
پس ببینید که اگر اینها بدون امضای قرارداد گروگان‌ها را آزاد میکردند، چقدر ملت ایران متضرر نمیشد.
بله کامل.
علاوه بر نتایج مثبت اقتصادی، نتایج و علاوه بر همه اینا که گفتم، نتایج مثبت اقتصادی، نتایجی که از آزادی یک طرفه گروگان‌ها به لحاظ معنوی برای ایران به بر می‌آورد، توجه جهانیان و کشورهای اسلامی و غیر متحد رو به معنویت انقلاب و ایرانیان جلب می‌کرد. برای اینکه تا حدود قابل ملاحظه دخالت آمریکا در ایران در 25 سال گذشته به جهانیان روشن شده بود و با وجودی که بین هفت تا سه نفر میگفتند، بعضی میگفتند هفت نفر، در حال اطلاعاتی که به دست ما رسیده بین هفت تا سه نفر که میگفتند از گروگان ها طبق اسناد و مدارک ارائه شده موجود در سفارت عضو سازمان سیا و مامور جاسوسی بودند. از اون 52 نفر سه نفر یا حداکثر به اصطلاح 7 نفرشون. بنابراین اون مابقی که بدون جاسوس و اینها بیگناه اینها رو گروگان نگه داشته بودن خود اینها و مسائلی که اطراف این مسائلی جا شده بود موجب شده بود که جهانیان بفهمند که آمریکایی ها در 25 سال گذشته در واقع حاکم بر امریکا بود، بر ایران بودن و در امور داخلی ایران نقش اساسی بازی میکردن. خب حالا یک چنین کشوری انقلاب شده و الان بدون هیچ قید و بندی این گروگان ها را آزاد میکنه. ببینید چه عکس العملی در بین کشورهای اسلامی و کشورهای بیطرف و سایر کشورها نسبت به معنویت ایران ایجاد میکرد.
بله.
اگر اینها میگفتن که ما و ایران میکردن که ما به خاطر آرامش بخشیدن به ملت آمریکا و سایر جهانیان و به خاطر تأمین صلح جهانی و تنش زدایی بین المللی و رأفت و عطوفت پیامبر اسلام رحمت للعالمین جوگان ها را بدون هیچ غیر شرطی آزاد میکنیم، اثر جاودانه ای که این عمل برای ایران و انقلاب ایران در جهان از خود به یادگار میگذاشت، عملا آمریکا را در برابر آن ناتوان و مستحصل میکرد که نه تنها مجبور بود دارایی های ایران را آزاد کنه، بلکه در برابر این آزاد منشی و خیرخواهی که از ملت و دولت ایران سرزده بود، در برابر این ملت بزرگ سر تعظیم فرود می آورد. نه تنها آمریکا بلکه کل جهان سر تعظیم فرود می آوردن. البته شاید بعضی ها فکر کنند که اینها انشاست که من دارم می خونم، ولی اینا حقیقتی است که بسیار بسیار در اون دوران و دوران های بعد در جرایت اومده و اثراتش را هم ملت ایران و هم سایر ملت ها دیدن. بنابراین نه شعر نه قصه است، واقعیت هایی است که در کشور ما اتفاق افتاده.
بله.
و اگر اینها یک طرف حتی بدون قرارداد آزاد میکردن، میبینید که ما چه منافعی از لحاظ اقتصادی میبردیم که براتون توضیح دادم و چه منافعی معنوی میبردیم که منافع معنویش غیر قابل محاسبه بود. و بنابراین دولت ایران در جهان به عنوان یک دولت تروریست، یک دولت به اصطلاح ستمگر، یک دولتی که مستبد و کوشش اینه که دست اندازی به سایر جاها بکنه، در جهان شناخته نمیشد و در انزوای کامل بین المللی قرار نمی گرفت و جنگ هم بهش تحمیل نمیشد و اگر هم تحمیل میشد به سرعت پایان مییافت.
بله کاملا.
بنابراین این بحث اقتصادی ما هم امشب به پایان رسید. اگه شما سوالی نداشته باشید.
خواهش میکنم. نه، فقط جناب جعفری واقعا با یک مرور به پرونده عمل کرده این آقایون هیئت حاکمه در ایران در این مدت 28 سال تا به امروز نمایانگر و نشانگر اینه که چه بلاهایی بر سر ملت ایران نیاوردن و چه خیانت ها و جنایت هایی که نکردن و صد البته که خیلی از پیشترها شما هر موردش که نگاه میکنید واقعا در هر مورد پر از درد است و پر از جفا به قول فردوسی بزرگ یکی داستان است پر از اشک چشم و چه جفاهایی که بر سرزمین ما رفته.
البته این مطالبی که من تا به حال خدمت شما عرض کردم و شنوندگان شما مطلع شدن انشاءالله کتابش در میاد به زودی، تمام اینها اسناد و مدارک داره. هیچ یک از این گفته ها همینجور تمام اون چه که در این کتاب اومده متکی به اسناد و اطلاعات دقیقی است که از منابع مختلف استخراج شده و یا بعضی هاش هم خودم در جایش بودم.
بله.
اما وقتی که قرارداد الجزایر بسته شد و این اطلاعات نگاه در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد، در همون زمان زعمای جمهوری اسلامی به ویژه آقای بهزاد نبوی و رجای نخست وزیر به دست و پا افتادن و در صدد توجیه مسئله بر اومدن و حتی تا به امروز. یکی از توجیهاتشون این بود که ما در موقعی داشتیم قرارداد رو می‌بندیم دسترسی به نیروی کارشناسی نداشتیم، در صورتی که آمریکایی‌ها ما حدود آقای نبوی گفته که در حدود انگشتان دست کمتر کارشناس داشتیم، ولی طرف مقابل ده‌ها نفر رو آماده این کار کرده بود و در هر لحظه آماده بودن و ما اون نیرو نداشتیم، طرف مقابل نیرو متخصص کارشناسی داشت. بحث آینده ما روی این مسئله دور میزنه که فکر میکنم دو جلسه طول بکشه.
بله.
ببینیم آیا این حرف آقای بهزاد نبوی درسته یا نه نادرسته، یا اینا نیروی کارشناس نمیخواستن، اینا بله قربانگو میخواستن.
بله.
برای اینکه قراردادی که شما دیکته شده امضا کنید که کارشناس نمیخواد، قرارداد کارشناس میخواد که شما بخواد کم و کیفش رو خودتون مشخص کنید. وقتی قرارداد دیکته میشه بنابراین فقط امضا کننده میخواد، در اینجور مواقع هیچ کارشناسی نیاز نیست. همچنان که در مورد قراردادی که قرارداد نفت زمان رضا شاه که آقای
تقی‌زاده
بسته و بعد گفت من عامل امضا کننده بودم.
بله. مسلوب الاختیار و یا تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده.
بله. کارشناس لازم نداشت، هم قبلش امضای وثوق الدوله کارشناس لازم نداشت و هم این قرارداد الجزایر کارشناس داشت، برای اینکه اینا همه قرارداد دیکته شده بود.
بله.
قرارداد دیکته شده کارشناس و متخصص لازم نداره. متخصص و کارشناس زمانی لازمه که انسان بخواد از منافع کشورش دفاع بکنه و حقوق خودش رو بشناسه و اجازه نده که دیگران به حقوق خودش تجاوز کنن.
بله.
این بحث رو در دو جلسه آخر بهش به تفصیل خواهیم رسید.
بله حتما. و کاش این غلط رو نمی کردن تا اینقدر هم مملکت رو دچار این همه آسیب و زیان و خسارات جبران ناپذیر نمی کردن. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری در تاریخخانه ساخته و پرداخته استبداد و استعمار انداختید و باشد که روزی همه این تاریکی ها به روشنایی بگراید و جهل و نادانی و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه کم بشه.
در حال من هم امیدوارم که همینجور که شما و دوستانتون همه زحمت میکشن و یک امکانی فراهم میکنن که دیگران بتونن اطلاعات خودشون رو، مسائل مختلف کشور رو به اطلاع دیگران در معرض اختیار دیگران قرار بدن و اونها هم بتونن از این بهره ببرن، واقعا هم از شما و هم از شنونده ها کمال تشکر رو میکنم.
شما همیشه به ما لطف دارید و باید از شما هم به خاطر این همه تلاش و کوشش به همین منظور قدردانی کرد. مجددا سپاسگزارم و من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا یار و یاور شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب، جلسه 14، در مورد بخش دوم خسارت‌های عظیم اقتصادی از ناحیه قرارداد الجزیره توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.